أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در تبیین دیدگاه های سر سید احمد خان هندی عرض شد که دو سه تا مبنا هست که این مبانی ایشون در واقع در نوع نگاهش به مسائل اثر گذاره. یکی بحث دیدگاه عقلگرایان قرن 18 که نوع خاصی از عقلگرایی رو مبنای خودشون قرار داده بودند و دئیست ها در واقع فرزند زمان یک چنین عقلی بودند، خداپرستان طبیعی به اصطلاح. دیدگاه دیگر هم بحث دیدگاه اصالت نفع و سودگرایی بنتام بود که به هر حال اون هم توی موضوع نقش داشت. حالا امروز انشاءالله ضمن بیان دیدگاه های سید احمد خان سعی میکنیم که با اشاره به این دیدگاه ها و نقد هایی که بر دیدگاه های ایشون وارده موضوع رو به نتیجه برسونیم. غرب رو بهترین تمدن میدونه، چون به هر حال محصولاتی که از این تمدن دیده محصولات خیلی اثرگذار و مفیدیه و مسلمان ها از این جهت به شدت دچار مشکل بودن. بحث بالاخره پیشرفت مسائل فناوری، بحث آموزش، احتمالاً بحث بهداشت و مسائلی که خلاصه همه اینا سبب شده بود مسلمان ها در نهایت انحطاط و غربی ها در پیشرفت و به هر حال ترقی به لحاظ اون معانی ویژه‌ای که از ترقی در این دوره مراد میشه. بله، این اتفاق که افتاده بود بنابراین طبیعی بود که سید احمد خان با اون دیدگاه هایی که داره تمدن غرب رو یه جور در بست بپذیره، بیان که در بعضی زمینه ها بیاد تفکیک قائل بشه. چون حالا بعدن به مناسبت انشاءالله اشاره میکنیم بعضی ها هستن میان تفکیکی بین تمدن غرب انجام میدن به لحاظ ارزش ها، به لحاظ فلسفی، به لحاظ تکنولوژی و فناوری و سعی میکنن یه مقداری حوزه های موضوعات غربی رو از هم جدا کنن و پیشرفت و ارتباط با بعضی از این حوزه ها بدن و انحطاط مسلمان ها رو هم تو بعضی حوزه ها ببینن. اما کسانی هم خوب بودن که به هر حال فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا رو در واقع مبنا قرار میدادن. ایشون به هر حال تمدن رو اینطور چیز داشت، به هر حال باورش بود، منتها نه اینکه ایشون مسلمان بود، واقعا به اسلام عقیده داشت، به خدا عقیده داشت، به خاتمیت پیامبر عقیده داشت. این عقیده ها رو ایشون داشت و اسلام رو دین خاتم میدونست. حالا بعدن خواهیم گفت انشاءالله که این نمیتونه با مبانی او جور در بیاد، اینجور دیدگاه ها، ولی به هر حال این اعتقاداتو داشت و لذا معتقد بود که ما باید اسلام رو با علم و تمدن روزگار خودمون آشتی بدیم. آشتی بدیم یعنی اینکه بیایم هر اون چه که در اسلام مطرح شده و با عقل روزگار و با علم روزگار سازگاری نداره، ما بیایم اون ابعاد دین رو کنار بزنیم و نادیده بگیریم. برای اینکه ما تشخیص بدیم یه دینی قابل قبول یا قابل قبول نیست، اینو باید به محک طبیعت در واقع بیازماییم، یعنی به محک عقل روزگار، به محک تجربه. و اگر دیدیم که با تجربه سازگاره، با طبیعت بشری به معنای خاصی که ایشون میکنه که یک طبیعت به معنای محدودیه، با این سازگاره، بسیار خوب، میپذیریم. اگر نه، باید اون دین رو کنار بذاریم. ایشون معتقده که دین اسلام یه دینیه که به هر حال این سازگاری رو با همه چیز داره. منظور از طبیعت ایشون همون نگاه مکانیستی که از زمان نیوتن و دکارت و اینها مطرح بود، این نگاه رو داره. طبیعت رو یک به اصطلاح عالمی میبینه که متکی بر قوانین لایتغیر ریاضیگونه ای که در اون دوره شناخته شده، و چون این قوانین مثل قوانین ریاضیگونه است، حتی خود خدا هم دیگه قدرت تصرف در این رو نداره. نیوتن جهانی که میسازه در واقع جهانی است که مانند تعبیر میشه ازش به عنوان ساعت لاهوتی. یه ساعتی خدا کوکش کرده، عالم مثل ساعت کوک شده است. نمیدونم شما ساعتهای کوکی رو دیدید یا نه، کوک میشد با عرض میشود یه فنری داخلش بود، باتری و اینا نبود، کوک میشد کوک میشد کوک میشد، بعد این مثلا 10 ساعت 12 ساعت 24 ساعت چقدر خاطر این پیچی که خورده بود همینطور پیچه بر میگشت و این تدریجا ساعته کار میکرد تا کوکش تموم شد. کوکش تموم میشد دیگه ساعت کار نمیکرد. او معتقد بود که خداوند این عالم رو، یعنی نوع نگاهش اینطوری بود که خداوند مثل یه ساعت سازی اومده جهان رو کوکش کرده، به یه باتری، حالا به تعبیر امروزی باتری بهش انداخته و رفته دنبال کار خودش. به اصطلاح خدای 6 روز که در روز شنبه که روز هفتم باشه دیگه این خدا به استراحت پرداخت، رفته به استراحت، دیگه این خدا کاری هم در این عالم نمیتونه بکنه، دیگه چیزی مثل تصرفات ماورای طبیعی، تغییرات کن فیکون، بدا که ما ها معتقدیم، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونه. قالت الیهود ید الله مقلوله، یه همچین منطقی رو دنبال میکنه در آیه قرآن کریم، میگن خدا هر کاری میخواست بکنه تو خلقت کرده، دیگه دعا بکنی وضعیت تو رو تغییر بده و اینا نیست. یهود سرنوشتش تعیین شد که نجات برتره، این ساعت کوک شده، حالا دیگه یهود میتونه همه کار بکنه. این منطق یهودی ها هم از این میتونه نشأت گرفته باشه که نجات برتر قابل تغییر هم نیست، خونه دیگه، خون ماندگاره، این نجات باید دومه تغییرش نم. در هر حال این نوع نگاه مکانیستی که یک نوع نگاه یک جانب انگارانه ای بود که توسط این جناب نیوتن و عده دیگه ترویج می شد، این نگاه بر ذهنیت آقای سید احمد خان حاکمه و اون وقت با این نگاه قدرت خدا رو محک می زنه که خداوند فراتر از این نظام عالم و قوانینی که گذاشته هیچ چیز دیگه رو در واقع نمی تونه تنظیم بکنه یا تغییر بده. عرض کنم حضورتون که او معتقده که همونطوری که ما این صنع میتونه ما رو البته به خدا برسونه، حالا راجع به اینم اشکالی وجود داره که انشاءالله خواهیم گفت، میگه این صنع ما رو میتونه به خدا برسونه، پدیده ایست، این پدیده سازنده ای داره، همونطوری که ابراهیم علیه السلام رو در وقتی که با مردم بابل مواجه شد و گفت نیلا احب الافلین، ستاره رو دید، ماه رو دید، خورشید رو دید و با افولش آمد و رفتش به خدا رسید، ما هم به این ترتیب میتونیم به خدا برسیم. میگه که یک مقاله‌ای داره ایشون به نام اسلام طبیعت است و طبیعت اسلام است. میگه اگر شما طبیعت گرای واقعی باشی مسلمانی، و اگر بخوای مسلمان واقعی باشی ناچار باید طبیعت گرا باشی. ایشون معتقده که اسلام یک دین عملی و ساده است. در این دین میشه بیدین رو هم جا داد، یعنی یه مرز مشخص دقیقی اگر شما بخوای ترسیم کنی بر اساس اصول اعتقادی این روانیست. اگر کسی به شعائر ادیان عمل نمی کنه ما نمیتونیم بیدین بنامیم، کافیه که شما این آقا معتقد باشه که خدایی هست، بقیهش دیگه ضرورتی نداره، آداب شعائر اینا جزء هویت دین نیست. کافیست یک کسی به خدای واحد اعتقاد داشته باشه اما به پیامبر اعتقاد نداشته باشه تا ما بیایم به اینم بگیم مسلمان. مرز مسلمان و غیر مسلمان رو هم به هم میزنیم. عقل چیه از نظر او؟ عقل یه چیزی است که بر اساس اون روش تجربی میاد به مهار طبیعت دست میزنه و طبیعت رو به عنوان یک ابزار و یک اسب راهوار در اختیار بشر قرار میده تا بشر به اون امکانات که مورد نظرشه دست بزنه. تمایز بین ادیان رو ایشون نفی میکنه. در بحث های الهام و وحی و امثال اینا عقل رو تقریبا برابر عقل رشد یافته رو به معنای وحی میگیره. وحی یه پدیده ای نیست جدای از خدا و پیغمبر که بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده باشه. وحی مراتبی داره. زنبور وحی بهش میشه، افراد دیگه هم بهشون، دانشمندان تجربی بهشون یه جور وحی میشه، پیغمبر خدا هم بهش عقل رشدیافته ای داره وحی میشه. به دلیل این وجه رشدیافتگیش هست که پیامبر در واقع چیزی رو در میابه از درون خودش، از درون خودش، نه اینکه خداوند چیزی رو بر قلب او نازل کرده باشه. جبرائیل اصلا وجود نداره. ما چیزی به نام ملک نداریم. ملک عبارت از توانمندی هاییه که در عالم طبیعت وجود داره. حالا به نمونه هاش میرسه. بنابراین چرا وحی وجود نداره؟ به خاطر اینکه معناش اینه که ایشون با روش تجربی، به با عینک تجربی اومده به اشیا نگاه میکنه، عینکی هم که میزده بعضی از رنگ ها رو عملا نمیبینه، بعضی از حقایق توسط این روش دیده نمیشه. حالا بعضی ها منصفن میگن ما با تجربه نتونستیم وحی احساس بکنیم و لمس بکنیم، میگیم که نمیدونیم وحی وجود داره یا وجود نداره. اما ایشون میگه چون با تجربه به نتیجه نرسیدیم بنابراین وجود نداره. چیزی رو که مثلا تور تجربه، یه تور کوچیکی رو انداخته، بعد میگه من نتونستم وال به اون بزرگی رو سید بکنم، بخ نتیجه میگیره بنابراین وال در این اقیانوس وجود نداره. یک نگاه در واقع رشد نایافته قرن 18 هم، چه در زمینه عقل گرایی تجربی چه در مورد این روش تجربی، در ذهنیت این آقا شکل گرفته بوده و با این بسیاری از معارف دینی رو قلقم میکنه. بنابراین شکوفایی درونی انسان هست که میتواند وحی نامیده بشه، نه چیزی به نام پیام پروردگار عالم که بر قلب پیامبر وارد شده باشه. از جمله دیدگاه هایی که ایشون داره در بحث رابطه علم و دین، چون علم در واقع با تجربه ثابت شده، ما دین رو که قبول داریم، بنابراین در تعامل علم و دین میایم اون بحث های علمی رو و عقلی رو هر کجا که دیدیم در قرآن کریم با عقل با علم تعارض داره، به نفع علم اون آیه رو تحویل میکنه. به این ترتیب این جور میاد وحی منکر میشه. خب وحی نباشه دیگه نبوتی باقی نمیمونه دیگه. نبوت میشه چی پس؟ نبوت میشه همون ویژگی های درونی رشد یافته شخصی خود پیامبر، نه اینکه خداوند از ورای این طبیعت یک کاری کرده باشه اونطوری که ما عقیده داریم که وحی رو به ایشون فرستاده باشه. نبوغ با ویژگی هایی که داره، بله بله، یعنی ویژگی دقیقاً انسانیه. از این جهت انبیا با مصلحین و با نوابق جهان دیگه خیلی تفاوت اساسی ندارن. ممکنه در درجات تفاوت داشته باشن ولی ماهیت کارشون یه ماهیت واحده. وحی در واقع گفته که بازتاب ژرفنای درون انسانی است به هنگام تماس با حق. و حقیقتی است که با آن میزید میجنبد و به کمک آن موجودیت مییابد. خدا را قبول داره پیامبر مواجهه با حق هم پیدا میکنه، اما محصول این مواجهه وحی نیست. اون وقت امکان وقوع معجزه رو به کلی منکره. معجزات رو دونه دونه میاد توجیهات علمی مال علم اون زمان میکنه، تأثیر دعا رو انکار میکنه، میگه این قابل قبول نیست که یک گفتاری یک نیتی بخواد روی طبیعت اثر بذاره، چون طبیعت یک نظام ریاضی گونه تعریف شده مال اون زمانه. بعدن دانش بله عادی داره فقط. بعدن اومدن خیلی موضوعات تغییر کرد، یعنی همون دانشمندان دریافتن که مسئله به این شکلی که گفته میشه نیست، بلکه کاملا متفاوته. اما اون زمان یه همچین تلقی و این سید همه حرفای علم اون دوران رو که به مدت کوتاهی بعدش باطل شد همه رو به عنوان اصل قطعی و مسلم گرفت و قرآن قطعی و مسلم و یه جوری دلالتهاش رو اومد در واقع تحت تأثیر این امور قرار داد. معجزه رو به عنوان نقض یا خرق قوانین طبیعت نمیپذیره. میگیم مثلا فرض بفرمایید که اگر آیه شریفه ما داریم، مثلا فرض بفرمایید آیه ای که مربوط به و از استسقا موسی لقومه فقل نظر به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. این که جناب موسی آمده ما بهش گفتیم اضرب به عصاک الحجر، با عصای خودت به این سنگ بزن. خب زد فنفجرت من حسنت و عشرت اینا، 12 چشمه در اومد که به 12 تیره و قوم فرزندان یعقوب هر کدوم جدا جدا تعلق گرفت که با هم سر این چیزا اختلافشون نشه. خب در اینجا ایشون میاد در واقع ضرب عصای موسی رو میگه که نه اینطوری نبوده که معجزه گونه این بزنه و این انفجار حاصل بشه یا چشمه باز بشه، نه چشمه سارهایی رو پیدا کردن، چشمه سارهایی رو پیدا کردن. ازر به عصا کل حجر یعنی از روی سنگا برو چشمه سارها رو پیدا کن و اون وقت این چشمه سارها رو یکی رو به این بده یکی رو به اون بده، این چشمه سارهایی که بوده فقط یافتنش. راحت در واقع فهمه چیزی که به شکل عرفی به راحتی میشه از آیه فهمی به این شکل انکار میکنه، اینکه حالا مثلا عصا یه قدرتی پیدا بکنه تأثیر گذاریش، یعنی مثلا این مثل این چون نمیدونسته که مثلا یک انرژی هایی در روزگارهای بعد میاد که نادیده اما براحتی میتواند چیزی رو از بین ببره. الان مثلا بحث فشار آب میگن گاهی وقتا فلزهای خیلی سختی که چند متر قطر داره اینها رو میتونه براحتی برش بزنه، این از الماس چیزش بیشتر. حالا این مال آبه، مال انرژی های در واقع غیر قابل رؤیتی که فقط با دستگاه های خاص میشه دید، این انرژی ها در واقع این پرتوهایی که بعدن کشف شد و هر کدوم یه ویژگی هایی داره، خب اینا بعدن پیدا شده و نقض حرفای اون زمان رو نشون داده که اینطوری نیستش که اگر ما در واقع تو این عالم هستیم این عالم یه بُعد داره اونم فقط اون قسمتی که ما میبینیم، نه انرژی های بیکرانی در این عالم هست و فراتر از این انرژی ها قدرت بیکران پروردگار عالم که فراتر از همه اینا میتونه عمل بکنه. چیز خیلی ساده ای که امروز برای ما قابل فهمه که یه عصا میتونه توانایی هایی رو در خودش حمل بکنه که یه سنگو بشکافه آبی بزنه بیرون، این همین معجزه رو هم انکار میکنه. همین مثلا میگه فجر به عصاک الحجر، میگه یعنی این که راه برو جلو برو، هی سنگ بله همینطور آدم با عصاش که میخواد بری سنگ به عصا رو به سنگ میزنه یا به زمین میزنه میره، میگه اینطوریه. مسئله حضرت مریم سلام الله علیها رو که بحث این که فرمود که لم یمسسنی بشر، من رو هیچ بشری مس نکرده، بنابراین نتیجهش این میشه که عیسی ابن مریم پدر مادی نداره. خب این فهمیه که همه مسلمان ها به راحتی اینو میفهمن. ایشون میگه نه جناب مریم در عقد یوسف نجار بوده و عیسی ابن مریم فرزند یوسف نجاره و این فرمایشی که فرموده مال زمان پیش از اینکه با یوسف مرتبط بشه. سخن گفتن عیسی ابن مریم در گهواره رو انکار میکنه. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. میگه نه، اینطور نیست. نزول مائده آسمانی، ربنا انزل علینا مائده من السماء، انکار میکنه. شفای بیماران و احیای موتا، اینکه مردگان رو زنده میکرد، مریض ها رو شفا میداد، اینو انکار میکنه. پرنده رو از چیز دیگری میآفرید، اینو انکار میکنه. عروج حضرت، اینو انکار میکنه. اینا که دیگه شبیه دیدگاه های مسیحی ها میشه. اجمالا هر چیزی رو شما رفت دستش گذاشته. چرا؟ چون با این عقل تجربی روزگاری که تاریخمنده، به مدت کوتاهی بعدش همه اینا میاد فرو میریزه، رفته بر یک بنیانی نشسته، بر شاخی نشسته که دارن میبرن اون شاخو و چند سال دیگه شکستن اونها خودشو نشون میده. این دیدگاه ایشون اینجوریه که اون وقت سید جمال وقتی که در یکی از تبعیدهاشون میره به هندوستان و این تفسیر رو میبینه، خیلی برمی‌آشوبه. میگه که خیلی تند به این سید احمد خان حمله میکنه. میگه شنیدم که مقاله‌ای داره به نام تفسیر و مفسر سید جمال. میگه که شنیدم که شخصی در حالت کبر سن و کثرت تجربیات و سیاحت ممالک فرنگ، پس از کد و جهد به جهت اصلاح جامعه اسلامی، هدفش هم اصلاح بوده، تفسیری بر قرآن نوشته و گمان بردم که گمشده خود را یافتم. یه مطالعی وسط میگه، میگه و گمان بردم گمشده خودم را یافتم، ولی چون تفسیر به نظرم گذشت، دیدم به هیچ وجه در راه یاد شده قدم نگذارده، تنها همت خود را بران گماشته که هر آیهی که در آن ذکری از ملک یا جن یا روح الامین یا وحی و یا جنت و نار و یا معجزه‌ای از معجزات انبیا می‌رود، آن آیه را از ظاهر خود برآورده به تأویلات بارده زندیق‌های قرون گذشته تأویل نماید. خیلی تنده. یه حرفاییه که بیدینا می‌زدن سابه، حالا این به اسم مسلمان آمده زده. فرق همین است که حالا میگه مسئله مصیبت بارتر از اینه. فرق همین است که زنادقه سلف دانشمندانی بودند و این مفسر بیچاره بسیار عوام است، لحاظا نمیتواند اقوال ایشان را هم به خوبی فرا گیره. و عجیبتر آن است که این نکته جالب، این مفسر رتبه مقدسه الهیه نبوت را تنزل داده به پایه رفارمر. رفارمر همون ریفورمره، یعنی اصلاحگر. رفارمر فرود آورده و انبیا را چون واشنگتن و ناپلئون و ست نقطه یمان کرده است. این سبک از تعامل با قرآن توسط یه مسلمان بی سابقه بود. البته صوفیه‌ای بودن که قرآن رو تعبیر می‌کردن به یه جورایی دیگه، اما با عقل تجربی روزگار به این شکل نو بوده. بالاخره مثلا بحث چیز رو، بحث این که از دریا گذشتن رو، ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکن ولا تخشا، اینجا میگه که خشک شده بوده دریا و بعد یعنی این که یه عصر به عبادی فضل بله هم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخشا. آره دیگه اینه، هر کدوم حرفایی که میزنه کلی گرفتاری درست میکنه برای خودش که نمیتونه از عهدش بر بیاد. چون مقید به هیچ وجه هم مقید به قواعد عرفی لفظ نیست، یعنی خودشو خیلی آزاد میبینه در این که در الفاظ تصرف بکنه. بله، هیچ روش درستی برای فهم قرآن نداره. تنها روشی که برای فهم قرآن انتخاب میکنه اینه که با علم مطابقت داشته باشه. حالا تو بحثای فقهیش وارد نمیخوایم بشیم، ولی اجمالا حالا بحث ما بحث فقهی نیست اینجا، اما اجمالا اینه که روشی که ایشون انتخاب کرده خب از جهات مختلف دچار آسیبه. چرا این به اینجا میرسه؟ بعدم حالا روشی هم که انتخاب میکنه و تفسیری و فهمی هم که از قرآن داره، بالاخره اینو میخواد بکار بگیره برای چه هدفی؟ برای همون اصلاح اجتماعی، به عنوان یک مسلم میخواد وارد میدون بشه. حالا مطالب دیگه هم داره ایشون، حالا با توجه به اینکه ما میخوایم جلسه این جلسه رو در واقع بحث ایشون رو به جنبندی برسونیم، لذا دیگه به جزئیات بیشترش نمیپردازیم، سعی میکنیم به بعضی از اشکالاتی که این دیدگاه داره برسیم.
حالا یعنی سطحش رو قرآن میبینه و خاطر همین میاد تغییرش بده؟
نه، اینطوره که قرآن رو قبول داره. حتی قرآن دیگه وحی نیست، این باورداشت های پیامبره، منتها باورداشت های متعالی. یکی از اشکالات اینه که این یه وحی نشد که، کلام خدا نشد که، این دیگه یافته های خود پیغمبر اکرم، یافته های خود پیغمبر اکرم، یافته های متعالی هم که باشه، ولی خب بالاخره یک چیز شخصیه، یک دریافت و چیزیست که مربوط به شخص هست. حالا اشکالات سیدو که بخوایم بررسی بکنیم، یکی پیشفرضای ایشونه در این بحثا، دوم روششه، سوم مضامینشه. در سه حوزه میشه این دیدگاه ها رو پیگیری کرد. بحث پیشفرضاش، ایشون در پیشفرضهاش معتقده که هر چیزی که با روش تجربی قابل قبول باشه اون مورد تایید نباشه نمیشه پذیرفتش، و عقل روزگار هم که مطابق با همینه این اقتضا رو میکنه. طبیعت بشری و عالم طبیعت که محوره. وقت اینجا پاسخی که میشه ابتداعاً به این آقا داد اینه که با این روش شما حتی خدا رو هم نمیتونی ثابت بکنی. چطور میتونی به خدا معتقد باشی؟ اگر قرار روش تجربی باشه، روش تجربی چطور میتونه وصول به حضرت حق پیدا کنه؟ شما یا ملتزم به این روش عقل روزگار هستی و تجربی و اینا یا نیست. اگه ملتزم نیستی پس باید این عدم التزام تو حوزه های دیگه هم گسترش بده. اما اگه ملتزمی، اگه به این معنا ملتزمی، خب خدا رو هم تو نمیتونی با تجربه ثابت کنی. تجربه فقط میگه محسوسات، این قابل اثبات، بیشتر از این رو نمیتونی ثابت کنی. شما چطوری به خدا رسیدی؟ شما چطوری به ختم نبوت رسیدی؟ از کجا این الهام بهت شده؟ الهامی که تو قبول نداری که. استدلال عقلی بهت شده؟ معجزه اینا رو که قبول نداری که. استدلال عقلی رو قبول نداری، عقل به معنی برهانی، معنی فلسفی، اینا رو که قبول نداری شما. پس بنابراین چگونه شما میتونی ختم نبوت رو اثبات بکنی؟ چگونه میتونی جاودان بودن قرآن اثبات بکنی؟ اینا تمام دلبستگی های تو رو فقط میرسونه که دلت خواسته سابقه اسلامی داری اینا رو پذیرفتی، ولی هیچ منطقی با این چارچوب خود نداری که بتونی از این دیدگاه ها دفاع کنی.
چه حرف بودی متصل سلام مفقنان؟
بله؟ گفته میشه اینهایی که تفسیرهای علمی کردن اومدن، مثلا فرض بفرمایید در کشور خود ما هم بعضی از افراد آدم میبینه رگه هایی از این دیدگاه وجود داره، این آثار رو خونده بودن مثلا. آره، چون آقای بازرگان هم فلسفه رو رد میکنه، دیدگاه های تجربه، ولی به این چیز نیست، به این مصیبت نیست، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ولی به نظر میرسه یه گرت برداری های از این دیدگاه ها شده.
خب چه نیازی داره طرف برسه درمان خان بکنه،
میره
خود
پوزیتیویسم
این
چیزا رو
از قلب بخونه،
مستقیم میاد چیزی. آره بله ببینید، یعنی ما چرا بحث کنیم، منظورتون اینه؟
ما الان مثلا درمان بحث کنیم نه چون متفکر، چون متاثر، یعنی مؤثر جامعه.
آها آره آره،
بیشتر به خاطر این حرفه. اما من واقعا ثابت میشه که آقایونی که اومدن با این روی کرده تجربه بحث کردن، از ایشون آبش پر کردن یاد منبع اصلی
آبش
پر کردن، از خودت
میکرده تجربه قرب و سفر کرده. آره اونهایی که ما میشناسیم که گفته میشه اینا متأثرن، اینا فیلسوف نبودن که برن پوزیتیویسم خوب بخونن. مثلا فرض بفرمایید که اگر این درست باشه، اگر یه وقت بحثمون به اونجاها رسید میتونیم اینو تفصیلی بررسی کنیم که مثلا اگر مهندس بازرگان متأثر از سید احمد خان باشه در درجات ولو کمتر، اینا که نرفته بودن فلسفه و اینها، اصلا مخالف فلسفه هم هستن، ایشون روشش در واقع برای فهم دین و اینا بیشتر همون ترمودینامیکه. ترمودینامیک در واقع یه مدلیه برای اینکه بتونه یه فهم روشن و جدیدی رو از دین بده که تأثیر بذاره، که تا حدی هم تأثیرگذار بود، اما انکار ضروریات که نکرده و تو خیلی جاها وارد نشده، در بعضی جاها البته وارد شده به نادرستی و تحلیل درستی نداشته. اما مال ایشون خیلی دیدگاه افراطی گرایانه ایه، ممکنه کسانی به لحاظ دینی ازشون بله متأثر شده باشن برای اینکه بتونن همون اصلاح رو در جامعه خودشون هم انجام بدن و فیلسوف هم نبودن، اهل فلسفه اصلا نبودن، اصلا مهندس بازرگان اصلا فلسفه رو قبول نداره. توی جلد 5 اصول فلسفه بر روش رئالیسم کسانی رو آقای مطهری یاد میکنه، از جمله ایشون دیگه، که در واقع روی کرده یه جور حسیگرا یا جورایی دیگه مثلا از ندوی یاد میکنه، از دیگران یاد میکنه. خب این اگر ما گرایش دیستی داشته باشیم و عقل‌گرا باشیم، حتی خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم، نبوت امثال اینا. بنابراین نمیتونی شما هم مسلمان باشید همین چارچوب رو، چارچوب شما غیر منسجم میشه، دیدگاه باید با هم بخونه دیگه، این اتفاق نمیفته. نکته بعد بحث روش ایشونه، این روشی که انتخاب کرده عملا منجر به این میشه که مثلا مطلق انگاری علم، امروز ثابت شده علم به هیچ وجه مطلق نیست. اون نگاه عرض می شود که اسطوره گونه ای که به علم داشتن که مثل یک در واقع دانش بی برو برگرد غیر قابل خدشه و امثالی، اون همه اینا فرو ریخته. پوزیتیویسم ها بعد از سید آمدن فرو ریختن، نئو پوزیتیویست ها آمدن، اینقدر بر این تجربه گرایی ایراد وارد شده که همین خود این مدعای تجربه گراها که میگفتن هر چیزی تجربی است مورد تایید است و هر چیزی تجربی نیست مورد تایید نیست و باید انکارش کرد، میگفتن خود همین مدعای شما با کدوم تجربه فهمیدید؟ این دیدگاه خود متناقضه. تو کدوم آزمایشگاه و با کدوم حستون فهمیدید هر چیز غیر تجربیه باید ردش کرد؟ اصلا شما نمیتونید تجربهش بکنید. وقتی نمیتونید تجربهش بکنید پس چرا بهش اعتقاد دارید؟ خود دیدگاه خودشو در واقع زیرا به خودشو میزنه. بعد یه همچین علمی رو شما بهش صلاحیت میدید که بیاد کتاب الله رو تفسیر بکنه، هر کاری با کتاب الله خواست بکنه. این خیلی بی‌انصافی و تندرویه. مبنا قرار میگیره این علم برای این نوع علم تجربی برای تفسیر و این گرفتاری رو به بار میاره. نقد هایی که اون بر این شخصیت میشه کرد در واقع اینه که یکی این که به هر حال ایشون مقهور دیدگاه تجربه گرایان است و چون خودش هم اهل تخصص اونجوری نبوده میگرفته مطالبو، اگر از فیلسوف میخواسته از فیلسوف میگرفته، از علوم تجربی از علوم تجربی، قدرت تحلیل و نقد درستی و نادرستی رو هم نداشته. هنوز این خلاهای علم جدید رو نشون نداده، عالم رو همه رو فرو کاسته بوده به دانش تجربی. این خب بله، یعنی سنی که سنی زاده بوده دیگه و الا برای او خیلی بله این جور تقسیم بده.
حوزه علمای اون زمان عرضه نکرده
بوده
که مثلا
نه اصلا، بله در مقابل این و اونای دیگه هم در مقابلش بوده. بله آشنایی با معارف اسلامی نیست، اصلا از سنت عقلی ما بهره‌ای نداره، از سنت‌های کلامی قویه که در واقع بنیان‌های قوی عقلی غیر تجربی دارن بهره‌ای نداشته، حدیث رو تقریبا کنار گذاشته بوده و خود همین گرایش یه جور به هر حال نگاه تنهای به قرآن مشکل ساز بوده. این اشکال دیگری بوده که برای این شخصیت وجود داشته. این که بله قواعد عقلای گفتار رو به کلی در واقع زیر پا گذاشته بوده، همون کاری که بابیا و امثال اینا با قرآن میکردن، همون کاری که باطنیگراها و صوفیه تندرو میکردن، همون کار رو ایشون انجام داده. ولی زا کل این فهمهایی که از این قرآن گرفته بی اعتباره، خیلی تخمینی و حدسی در بعضی جاها میاد وارد میشه، یعنی روشمند نیست. مثلا در مورد ربا میگه اگر فقرا باشه، گفتیم قبلا اگر از فقرا باشه ایراد داره، خیلی مشکل، اما اگر از ثروتمندان باشه ایرادی نداره و بلکه اصلا برای اقتصاد لازمه. یه جور اشکال دیگرش اینه که احساس خودباختگی و ذلتی در مقابل این غربیا داره، به شدت نسبت به اونها وا داده. بله نکته دیگه ای که داشته تک بعدی نگاه کردن به مسئله اصلاح بوده، فکر میکرده که با آموزش مسئله حل میشه. درسته که آموزش و تربیت نیرو خیلی مسئله مهمیه، اما تجربه روزگار نشون میده که آموزش به تنهایی نمیتونه وضعیت مسلمان ها رو به وضع بهتری بکشونه. مسلمان ها باید قدرت هم دستشون باشه که این دانش های خودشون رو تبدیل به تکنیک کنن، باید قدرت حاکمیتی دستشون باشه که بتونن در مقابل استعمار بایستن، و ایشون استعمار رو در مقابلش سرخ هم میکنه، قدرت حاکمیتی رو زیر بارش نمیره که باید داشته باشیم، و صرفاً و صرفاً آموزش و دستیابی به یه سری آگاهی های تجربی رو میاد مبنای خودش قرار میده و لذا میاد دانشگاه تأسیس میکنه. در حالی که دانشگاه ضمن این که خیلی مهمه و آموزش خیلی مهمه، یادگیری و فنون و مهارت ها خیلی مهمه، اما این روزه این روزها به خصوص دورهای اخیر نشون داده شده که تا زمانی که شما قدرت سیاسی نداشته باشی، توانایی نظم بخشی به چیزی فراتر از علم نداشته باشی، اون علم نه تنها موجب پیشرفت نمیشه بلکه موجب انحطاط هم ممکنه بشه. علمی که بیاد پیاده نظامه برای غربیا بشه چه علمیه؟ الان شما ناسا رو نگاه بکنید، کلی هندی و پاکستانی و ایرانی و غیره و ازبک همه دانشمندن، اما مسلمون ها از این دانش بهره نمیبرن، توانایی هایی هم دارن اما همه ریز پروژه هایی رو دارن که این ریز پروژه ها در پروژه های کلان غرب هضم شده، لذا این آدم ها نمیتونن بیان اثرگذار باشن. در حالی که شما اگر توانایی مدیریتی داشته باشید، جامعه اسلامی داشته باشید که حاکمیت شما بتونه افراد رو یه جوری جذب بکنه، از فرار مغزها جلوگیری بکنه و قدرت حاکمیتی بیاد از این عناصر کمک بگیره، اون وقته که مسلمان ها میتونن قدرتمند بشن، پروپیمون بشن و بتونن عقب افتادگی های خودشون رو جبران کنن. توانایی های نظامی، همین که اروپا اومده سیستم بوروکراسی داشته انگلستان، همین که قدرت نظامی قاهره داره که تعداد چند هزار نفری میان کل هند رو در واقع تحت سیطره خودشون قرار میدن با این نظام سازمانی اداریشون و با آدم هایی که توانایی های مدیریت دارن، خب همین کافی بوده برای این که ایشون ولذا تأکید مثلا فرض بفرمایید بر این جهات غرب، این ملاحظه این موضوع
الان غرب و میده چه قادی بشت
بله
الان غرب و میده چه قادی بشت
خب الان ضمن اینکه این اتفاق افتاده، اما توانایی های مسلمان ها در یه جاهای خودش یه مقداری نشون میداده. اون
اسلام پیشرفت کرده
تو هند؟ نه، تو هند مسلمان ها در واقع یک طبقه عقب افتاده بودن، یعنی گروهی بودن که به دلیل اقلیت بودن هم همیشه تحت فشار هندوها بودن. الان در هند همینطوره تقریبا، چون نخبه های هند همه رفتن به پاکستان و هندی هایی در پاکستان هند موندن که مسلمان هایی در هند موندن که مسلمان های ضعیفی هستند و شیعه از همه ضعف مضاعف داره و لذا این عقب افتادگی.
ولی صحبت ها یعنی جامعه علمی اون زمان در جامعه مسلمین اونقدر قوی نبود که مثلا پاسخی داره نوشته.
خب چرا؟ خود همین سید احمد خان که یک گرایشی بود، نه دانشمندان و بالاخره علما مقابله میکردن با این دیدگاه، انقلابیون مقابله میکردن. سید یعنی یک کتاز میدون نبوده، سید چون انقلابی هم نبوده اتفاقا، یعنی مخالف انقلاب بوده اصلا، موضوع با استعمار نهید بجنگید، برید آموزش خودتون رو درست کنید. سید احمد آن گفتم سید جمال؟
نه
سید احمد، بله همون سید احمد عرض میکنم، بله به اصطلاح ضدیتش با جریان مبارزه با استعمار داشته، ولی زا هندوها باهاش مخالف بودن چون هندوها مبارز بودن، مسلمان های مبارز باهاش مخالف بودن، علمای سنتی باهاش مخالف بودن، طیف های وسیعی از شخصیت ها و توده ها باهاش مخالف بودن، ولی پشتش به غربی ها بود، به انگلیسی ها گرم بود، با کار اونا جلو میرفت و تیپ نخبه و به اصطلاح برجسته هندی که مسلمان باشن اینا گرایش پیدا کردن. بالاخره گرایش به تجدد، یه گرایشی که در خود ایران هم ما دیدیم خیلی جذابیت داشته، رنگ و لعابش بله زیاد بوده، این نزاع‌ها بوده و همچنان هم هست، یعنی مخالفین